نمای دور، نمای نزدیک.
پگاه احمدی شاعریه که خیلی زود کار سرایش حرفه‌ای رو آغاز کرد و در سن 25 سالگی نخستین اثرش روی سل پایانی رو منتشر کرد. او از دومین مجموعهش کادنس بود که به عنوان شاعری جدی دیده و تحسین شد. سومین دفتر این شاعر منظومه تحشیه بر دیوار خانگی در سال 1181 خورشیدی مجوز نگرفت و اینترنتی منتشر شد، اما به دلیل تکنیک و قدرت زبان در این دفتر درخشید. بعد از اون دو مجموعه شعر دیگه هم منتشر کرد، اما ششمین و آخرین مجموعه او با نام شدت رو نشر ناکجا در همین ماهای اخیر منتشر کرده. به همین مناسبت از او دعوت کردم که به برنامه من نمای دور نمای نزدیک بیاد تا با هم گفتگوی مفصلی کنیم درباره شعر او، که میتونید نسخه کاملش رو در وبسایت رادیو فردا بیابید و بخش کوتاهی از این گفتگو رو در ادامه بشنوید. اما پیش از اون شعر آیندگی از دفتر شدت با صدای شاعر. سپاس که در این برنامه مرور کتاب نمای دور نمای نزدیک با من مرشد قاسم فر همراهید.
دوباره خون چیزی شبیه خط خطی از رگ گرفت، خاک را متلاشی نوشت. هوا همیشه یک نفر از ما با سیم کشت، با کلت کشت، با عشق کشت. آینده را تو کشته ای، اما توی آینه به توی آینه سیلی بزن، بگو به صورت سرخت آینده را تو کشته ای. اما با چکمه سیاه لای قیر رفتم از این زبان و بر نخواهم گشت. با انبوهیم به تبلهای شناور بزن. کسی که کارد میخورد از سایش، تمام جانش سیاه بازی یک سمفونیست. وطن ندارد ولی زبانش دوبار از حلقش بیرون پریده است. یک روز فارسی خواهم نوشت. شدت با گوشهای کر همدست بود. سکوت تو با تبعید من به این دیوار همدست بود. با قبرستان روبروی پنجره هم دست بود. با تعطیلی نوشتنم از رگ هم دست بود. با فرعی دهم در قلب یک بلنجک مسدود هم دست بود. آینده مست بود. مست ها با دودمان خالی یک پانتومین به آینه تبعید می شوند وقتی که آینه تا ناف از اسم خالی است. دیگر به یاد نمی آورم، فقط تو به یادم بیار. به یاد بیاور نوشتن مرا، دوباره به یادم بیار نوشتن مرا. بنویسان جمعیت نوشتن مرا، بنویسان تجمع نوشتن مرا، بنویسان. ساعت قلب من است که بعد از تو ایستاد. به آن تلفظ خونی بگو به آن خنجر که از عبور مردمکی باز بر نمیگردد. آینده را تو کشته ای، اما با دست‌های من، با چشم‌های من، با قلب من، با تخم چشم‌های سرخ خیره‌ام از ته. اما نخوانده‌ای، اما ندیده‌ای. حالا زبان من وقت تمام حمله‌های نفس‌تنگی‌ام همیشه مال تو باشد. زبان من از رو به رو و از پهلو، وقتی که تیغ می‌خورد از پشت، وقتی تمشک می‌پاشد، وقتی شبیه نفت از سینه می‌زند بیرون، مال تو باشد. دوستش بدار، منفجرش کن. شدت شکافتن از سینه بود در این حد.
سپاسگزارم. آنچه که شنیدید یکی از شعرهای دفتر شدت بود با صدای شاعر پگاه احمدی. اجازه بده پگاه اول از اینجا آغاز بکنم که اگر به عنوان شاعر این مجموعه بخوای این رو خیلی فشرده بکنی در یک سطر، چطور این مجموعه شعر رو به نسبت کارهای پیشینت توصیف میکنی؟
مجموعه برای من یک جوری واقعا یک مجموعه خاص هست. همونجوری که از عنوان این کتاب پیداست، شدت در واقع در کلیت خودش یک جور واکنش هست نسبت به اون شرایطی که در اون همه چیز به حالت ایستا و به حالت غیر دینامیک در اومده، هیچ پویایی و حرکتی درش مشاهده نمیشه در این وضعیت. در این مجموعه به یک نگاه نوستالژیک، یک نگاه تاریخی هست نسبت به جدا افتادن، نسبت به جدا شدگی و خاطراتی که در این جدا شدگی از زبان، از وطن مرور میشه و به بیان در میاد.
به نوعی ارتباط شاید زیادی داشته باشه با حالات و آنات ذهنی تو در این مهاجرتی که داشتی.
بله، به نوعی همینطوره، به خاطر اینکه این مهاجرت فکر میکنم برای همه کسانی که از با زبان برخورد حرفه‌ای داشتن و به نوعی از اون زبان جدا افتادن، در واقع یک وضعیت آونگی رو ایجاد کرده. من همیشه یاد یک شعری از محمود درویش، شاعر تبعیدی به نام فلسطینی، میفتم که از این ماهیت تبعید در یک شعر کوتاهی به این صورت یاد میکنه که حالا من دو نام دارم، دو زبان دارم که نمیدانم با کدام خواب ببینم.
خب اجازه بده یک کمی به دقیق تر بشیم بر خود این اثر شدت. مجموع شعر تو مثل خیلی از شعرهای دیگر تو ساده رو در رو نمیشه با کلمات، تلاش داره یه جورایی با لایه های دوم واژه ها یا تصاویر رو در رو مواجه بشه.
یکی از لذت های من در نوشتن، لذت پیوندی ایجاد کردن بین پیچیدگی های زبانی هست، ترکیب عناصر معنای نامتجانس با هم هست، شاید به این علت باشه.
یکی از خطراتی که این نوع کار، این نوع مواجه شدن با زبان در شعر داره و تو بعضی از کارهای تو هم که میشه پیدا کرد، اینه که یک جاهایی یک دستی کار رو ممکنه به مخاطره ببره، به لحاظ فرمیک میگم، یه جوری متزلزلش میکنه یا یه جایی دچار سکته و به اصطلاح تزلزلش میکنه، از یه جاهایی سر در میاره شعر که ارتباطهایی که قبلا تولید کرده توی متن رو متوقف میکنه، یعنی به عنوان یه عنصر قوی عمل نمیکنه.
نمیدونم، خودم خیلی مواجه نشدم با همچین مسئله، مگر اینکه به عنوان نمونه بتونم با مثالهایی از این مواجه بشم یا به هم گفته بشه. ولی چیزی که هست، معمولا در کارهای بلند، چون منم عمدتا شعرهای بلند میگم، معمولا ممکنه این اتفاق بیفته و شعر به پاساژهایی تبدیل بشه در ساختار عمودی که اینها ظاهرا نتونن با هم به یک پیوند ارگانیک یا پیوند روایی برسن، ولی از نظر من هیچ اشکالی هم نداره.
یکی از امتیازات شعر تو معناگردانی از واژه هاست، یعنی یه جورایی تعویض معنا از مفاهیم تثبیت شده به موقعیت‌های کاملا متفاوت و متضاد. به عنوان مثال وقتی میگی روز بی تو مثل شرم رکیک است، یه تو شعر ظلمت یک آمده، یعنی شرم که قبلا ما به عنوان یک وجه مثبت حداقل در فرهنگ شرق شناخته میشه، اینجا تبدیل میشه به چیزی که رکیک رو با او هم معنا میکنی.
اصولا از همون آغاز کارم من دوست داشتم، چون میدونید اون معانی که به هر صورت وجود داره و شناخته شده هست که وجود داره، ما در نثر هم میتونیم باشون برخورد بکنیم، مثلا وقتی یه قصه رو میخونیم یا یه مقاله رو میخونیم. پس چیزی که شعر رو متمایز میکنه این هست که بتونیم نوعی آشنایی زدایی، نوعی دیگرگونه دیدن نسبت به اون چیزی که مفاهیمی که شناخته شده و به همون صورت صلب شده و سنگ شده، بتونیم اینها رو به یک صورتی وارد شعر بکنیم که مسبوق به سابقه نباشه.
فقر کلمه یه اصطلاحی که در مواجهه با تعداد زیادی از متنای شعری به ذهن من متبادر میشه یه جورایی و همیشه آزارنده است، این فقر کلمه. در برابر این موضوع در کارهای تو میشه گفت غنای واژگان.
البته خیلی ممنونم از حسن نظر شما نسبت به کار، ولی واقعا پاسخ دادن به پرسش‌های از این دست برای من خیلی مشکله، چون وقتی که شعر می نویسم همونطوری که گفتم واقعا خیلی در قید این مسئله نیستم، یعنی خیلی فکر شده نیست، خیلی آگاهانه نیست، ممکنه که مبتنی بر یک عادت ذهنی قدیمی باشه، ولی به هر صورت به همین شکل هست، به همین شکل جاری میشه.
اونچه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من با پگاه احمدی، شاعر ساکن آلمان بود. نسخه کامل این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بشنوید و بخونید. سپاس که در